بسم الله الرحمن الرحیم و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیزمون. خب این مطلبی که صبح امروز اتفاق افتاد و ما هم شنیدیم و همه شوکه شدیم، ما هم همینجوری شوکه شدیم از این خبری که یهوی آتش بس اعلام شد، این احتیاج داره به اینی که قبل از اینکه مارش پیروزی بنوازیم یک روایتگری دقیقی از صحنه و یک کنشگری دقیقی و یک لوازمی که باید بهش توجه بکنیم رو ما باید داشته باشیم. چرا میگم از الان هی روایت پیروزی و مارش پیروزی نزنید؟ چون که واقعش اون چیزی که داره القا میشه خیلی وقتا این است که مثلا طرف مقابل شروط ما رو در آتش بس پذیرفته. خب این غلطه، شروط ما رو نپذیرفته. اون چیزی که از اون بندای دهگانه که ما داریم موضوع مذاکرات ماست، نه که این شروط رو پذیرفته. حالا عرض خواهیم کرد. یا یک نقاطی داره، نقاط ابهامیه. مثلا یک جایش گفته حداقل حد اکثر در دو هفته باید جمع بشه این قضیه، بعدش در یه مقداری امتدادش گفتش که قابل تمدیده و دو هفته میتونه بیشتر باشه، که اینجا جای نگرانی رو زیاد میکنه، چون که قرآن این وعده رو میده که اینا یردونکم به افواههم. اینا مسئله مذاکره برای به نتیجه رسیدن نیست، برای به نتیجه نرسیدن. اینا بجد مذاکره رو اینجوری انتخاب میکنن. گاهی اوقات میشنویم میگن که بله ما به صلح رسیدیم و این صلح یه عده از این خوشحالن، یا یه عده روایت صلح میکنن. اینو من عرض میکنم ما با کفار و به جبهه باطل اساسا صلح نمیکنیم، یعنی این صلح اصلا ممکن نیست، نه اینکه ما میکنیم یا نمیکنیم. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینا همواره با شما خواهند جنگید و ما هم همواره با اینها خواهیم جنگید. لذا روایت صلح کسی از این ماجرا نده، چون که اساساً روایت صلحی وجود نداره. یا گاهی اوقات روایت این میدن که یک ترامپ دیوانه ای بود که این ترامپ دیوانه وارد مذاکره وارد جنگ با ما شد و ما خلاصه جنگ ایران بود با ترامپ و خواسته های زیاده طلبانه ترامپ. این درست نیست. ببینید این باطن آمریکا بود، ترامپ باطن آمریکا رو ظاهر کرد. اوباما هم همینجور بود، دیدید که در پایان ریاست جمهوریش گفتش که من اساسا با ایران وارد این مذاکرات برجام شدم به خاطر اینکه نفر بعدی من، حالا چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات باشه، دستش باز باشه هم برای محدود کردن غنی سازی ایران و هم دستش باز باشه برای حمله به ایران. لذا اینا سرته یک ارباسن. منتهی مراتب ترامپ باطن آمریکا رو ظاهر کرد. به این نقاط ما باید توجه بکنیم. ضمن اینکه واقعا انتظار داریم، ملت انتظار داره که تیم قبلی وارده و سر تیم به بحث مذاکرات نباشه، نه اینکه بخوام خدای نکرده بگم خائنن. نه، تو توضیحاتی که خواهم داد این است که فرق داره به هر جهت، موقعیت قبلی و موقعیت جدید متفاوته. لذا اون کسایی که کما اینکه اونها کسی دیگری رو برای مذاکرات و سر تیم مذاکرات فرستادن، این طرف هم باید کسی دیگر رو به عنوان ترتیب مذاکرات بفرسته، کسی که سفیر میدان باشه، یعنی از میدان جنگ آمده باشه و او وارد فضای مذاکره بشه، که حالا خواهم گفت. برخی روایت چنان شکستی از این قضیه میکنن که خب نه مصلحت نه درسته. واقعا روایتشون این است که مثلا دیدید که ما تو برجام اینجوری شد، جنگ 12 روزه اینجوری شد، الان هم همینجوری شد. ببینید شد در حقیقت جنگ، بعد آتش بس مذاکره، باز داره جنگ، آتش بس مذاکره، همین اتفاق افتاد. نه، این دفعه اتفاقی که افتاد یه اتفاق ویژه‌ای بود. این روایت واقعی صحنه است که دارم خدمتتون میگم. ببینید ما مذاکره داریم، تا مذاکره یه مذاکره‌ای بود که قرآن ازش به عنوان اینجوری یاد میکنه که ولا تهنوا و تدعوا الی السلم. شما از سر سستی و خاری نرید تو مذاکره. اینه که این اتفاق، اتفاقی که تو برجام و کلن پس از برجام ما تو اون دهه توقف همینو داشتیم، در همین دوره هم همینو مجدد تکرار کردیم. یعنی میرفتیم که بدیم بره، یعنی مذاکره ماهیتش این بود و افتخار میکردیم که ما داریم مذاکرات میکنیم، داریم با دنیا رفاقت میکنیم دیگه. این یه مطلبی بود که بود. این مذاکره که حالا باید به ابعادش توجه کرد، این مذاکره از سنخ مذاکرات قبلی نیست، این شبیه مذاکرات حدیبیه است و آتشبس حدیبیه. اسمش هم صلح نذارید، گفتیم ما صلح نداریم، آتشبس حدیبیه. چه جوریه؟ ببینید، مردم و میدان و خیابان و همه با هم دیگه بیعت کردن سر یک ماجرای و فتح الفتوحی رو خدا به بیعت این مردم وعده داد. همین بود که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم واثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیره یاخذونها. خدا همه چیز رو این بیعت داد. اینجا بود که مذاکرات آتشبس حدیبیه وقتی که وارد شد داشت کار میدان رو می‌خواست تکمیل بکنه. لذا اون مذاکرات باید مذاکراتی باشه که مذاکرات هجومی باشه که کار میدان رو تکمیل بکنه. ما دنبال این نکته هستیم که کار میدان باید تکمیل بشه و اتفاقی که رقم زدن باید تکمیل بشه. البته خوشبین نیستیم، خوشبین نیستیم به هیچ چی، خوشبین نیستیم حتی به این دو هفته هم خوشبین نیستیم، چون که این قاعده قرآنه، اینجا قاعده نهج البلاغه است که میگه خلاصه حواست باشه، انتظروا اسلحتکم و خذوا حذرکم. شما اسلحه رو زمین بذاری باید کاملا مراقب باشه، دست به ماشه باید اسلحه رو زمین بذاری یا اسلحه رو به کار نگیری. اینجاست که امیرالمومنین میگن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه، میگن همه مراقبت رو بکن از دشمن بعد از صلحش. رو به ما قارب لیتغفل، قد نزدیک میشه که غافل گیر بکنه. لذا فخذ بالحزم، کاملا دوراندیشانه نگاه بکن و تهم فی ذلک حسن الظن. میگن دوراندیشی بکن، دور رو نگاه بکن، حسن ظن رو هم در این زمینه متهم بکن. یعنی با حسن ظن وارد مذاکرات نشو، مردم هم حسن ظن نداشته باشن نسبت اینقدر. ما که پیش بینیمون این است که اصلا به همین دو هفته هم نمیکشه و مطلب باز دوباره دشمن اگه بخواد یه همچین چیزایی که ما گفتیم قبول بکنه، که عملا ما نه فتح یک کردیم، فتح الفتوح کردیم. فکر نمی کنم که حتی همین دو هفته ما دوام بیاره یه همچین چیزی به نام مذاکره و باز دوباره ما میریم وارد جنگ میشیم. خب پس عرض کردم یه روایت شکست محض از تویش در نیاد. واقعا پس از بیعتی بود که مردم کرده بودن، مردم صدشون رو گذاشتن و ما که به هر جهت دشمن میخواست رژیم چنج بکنه، یعنی میخواست رژیم رو عوض بکنه، تبدیل شد به این نکته که خلاصه تنگه هرمز رو باز بکنه و اهدافش اومد در این سطح و به هر جهت به حسب ظاهر پشت اسرائیل رو فعلا خالی کرده، گرچه به اینم ما خوشبین نیستیم. چه کنش هایی باید بکنیم و چه توقعی ما از آتش بس داریم؟ کنشی که باید بکنیم عزیزان اینه، اگر تثبیت میدانه همون کاری که خیابان میدان رو داشت تثبیت میکرد، همینطور امروز به مراتب مهمتر این است که خیابان مذاکره رو تثبیت بکنه و مذاکره رو تبدیل به مذاکرات هجومی بکنه، نه مذاکره بده بره مثل مذاکرات برجام و قبلش. نه، مذاکرات رو جنبه هجومی بهش بده. این کی این کارو میکنه؟ این همین مردم. اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعداً راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت‌های شکست شروع میشه، یواش یواش اتفاقی میفته این است که دیدید که شما هم مذاکره کردید، ما هم مذاکره کردیم، چه فرقی کرد تو میدان آمدید یا تو میدان نیومدید؟ حلقوم‌های کثیف زوزه‌های بنفش خواهند کشید. این رو حواستون به این نکته باشه. لذا خالی کردن میدان بدترین کاری که میشه کرد، خالی کردن خیابان بدترین کاری که میشه کرد. اینجا ممکنه یه عده‌ای خالی کرده باشه بدنشون، باید رفت سرسلامتی داد، دیدن خانواده شهدا و کسایی که به حجت ضربه خوردن از این جنگ، در درجه اول ضربش به اونا وارد شده، اینها از کارهای لازم و واجبه. اما آتش بس، این مذاکراتی که به عنوان مذاکرات آتش بس شده، برای اینکه به سرنوشت مذاکرات قبل تبدیل نشود. مذاکرات قبل چی بود؟ یک سری نقدی میدادیم، دستاورد نسیه بود و طبق وعده خدا که اینا ولی نکثوا ایمانهم، اینا نقض یمین میکنن، انهم لا ایمان لهم، اینا یمین قبول ندارن، قسم قبول ندارن، قرارداد حالیشون نیست. اینا میبینید که باز دوباره از ما نقدی دریافت میکنن، اگر بخوان بدن نسیه به ما میخوان تحویل بدن. خب پس از این که این روایت رو ما از صحنه گرفتیم، باید بدونیم که تو این مذاکرات مردم چی مطالبه کنن، که اونجا وقتی که تیم مذاکره کننده داره میره چی رو باید حواسش باشه. ببینید اون مقدار نقدی که دم دست ماست تو همین شروط دهگانه ما، حواسمون به این مقدار نقد باید باشه. یک، تنگه هرمز مقدار نقده، یعنی کنترلگری و تنظیمگری و رگولاتوری تنگه هرمز از اون چیزاییست که ما در دو جا در شروط دهگانمون گفتیم و باید سرش بمانیم. اگر بخوایم سر این هم نمانیم، یعنی اینی که دشمن رو رودار کردیم برای اینکه ما حاضریم دیگه نسیه با شما معامله کنیم. ما حاضر دیگه، این ملت حاضر به معاملات نسیه نیست. تنگه هرمز هم بدونید فقط بحث درآمد ناشی از تنگه هرمز نیست، اقتدار و یکی از ابرقدرت های منطقه اون موقع با تنگه هرمز خواهد بود. این رو به عنوان توقع ولیمون هم مسئله تنگه هرمز رو باید جدی بگیریم. غیر درآمد، اون اتوریتی که تنگه هرمز درست میکنه، خودش فی نفسهی شاید از خود درآمد تنگه هرمز مهمتره. یکی دیگر از چیزهایی که باید نقد برخورد بکنیم، مبارزه اسرائیل با حزب الله. ببینید ما گفتیم دیگه باید امتی بجنگیم. تو شروطمون هم این است که خلاصه ما به جبهه مقاومت وفاداریم. اگر اینجا آمریکا خودش رو به حسب ظاهر از اسرائیل جدا کرد و اومد شروع کرد به اینکه حزب الله رو بزنه، ما اینجا حساب آمریکا رو با حساب اسرائیل باید جدا بکنیم و اتفاقا این خالی میشه که ما اسرائیل رو شخم بزنیم. ما اگر باز دوباره گول و فریب این نکته رو بخوریم که بله یه اسرائیلی هست که داره میزنه، خیلی کار بدی میکنه و اینها، از اون طرف هم محکوم کنه، مثلا نظام سلطه امریکا بخواد محکوم کنه، این دیگه از این تومه میدیا نیست. اگر لبنان رو بزنه، حزب الله رو بزنه، با خاک باید اسرائیل رو یکسان کرد. از این شرط نباید کوتاه بیاییم. باز از شرایطی که نقد پذیریش بالا هست این است که نه اینکه لزوماً حتما پایگاه نظامیش رو جمع بکنه، نیروی نظامیش رو تو منطقه خارج بکنه، و اگر خواست پایگاه رو تجهیز بکنه باز دور ما میزنیم. ببینید این یعنی که اگر پایگاه رو بتونه تجهیز بکنه، یعنی آش همین آش و کاسه همین کاسه، یعنی این که باز دوباره به مدل مذاکرات قبل داریم برمیگردیم و دستاورد بیعت مردم به باد میره. این از اون مدل‌های نقدشه که باید این نقد بشه. موضوع غرامت هم حالا یا از تو تنگه هرمز در میاریم یا از همین کشورک‌های منطقه یا آزاد کردن پول‌ها به صورت نقدی. اینها از اون چیزایی است که باید نقدی ما بگیریم و مسئولین باید بدونن که مردم این همه مقاومت نکردن که اون موقع مواجهشن با پدیده نسیه. اینا قسمت‌های نقدی که ما میتونیم ازشون دقیقت بگیریم. و واقعا اگه این مقدار نقدی رو بگیریم، حالا فرض بفرمایید که ما که گفتیم که ما دنبال بمب اتم نیستیم، حالا بمب اتم نمیسازیم، غنی سازی هم که گفتیم اجرا میکنیم، اونم که اجرا میکنیم، به هر جهت از دست برتر ما خدا داریم. اینی که میگه ولا تهنوا و تدعوا الى السلم، میگه از سر سستی وارد میدان ها نشید. در همین چرا میگه؟ میگه انتم الاعلون، میگه تون شما دست برترید. چرا؟ والله معکم ولن یترکم اعمالکم، خدا شما رو و اعمال شما رو موتور و تک و تنها باقی نمیذاره. لذا اگر سر جمع بخوام این عرض رو بکنم، یک نکته دیگه هم یادم رفت بگم، طولانی شدن فضای مذاکره است. ما اگر مذاکره از دو هفته به سه هفته به دو ماه فلا اینا تمدید بشه، یعنی اینکه قافیه رو باختیم. نه، باید بدانیم که این مذاکره به هر مقدار از دستاوردی که میخواد برسه اینقدر قابل تمدید نیست. حالا بله دو هفته به سه هفته، ولی اینی که دو هفته به سه ماه به چهار ماه همینجوری داریم میریم باز دوباره در وضعیت نه جنگ نه صلح، این خلاصه چیزیست که کار ملت رو ضایع خواهد کرد. یک بار خلاصه میکنم، خوشبین نیستیم به این اتفاقی که افتاده، فکر نمیکنیم اتفاق جدیدی در این روند میفته، روایت شکست نمیدیم، گرچه مارش پیروزی هم نمیزنیم، و از اون طرفش هم کاملا مراقب میدان و خیابان هستیم، تیم مذاکره کننده رو دستشو پر میکنیم که هجومی بجنگه و نقدی کار میکنیم. ما دیگه نسیه قبول نمیکنیم، پول نقدی، رگولاتوری نقدی، غرامت نقدی، همه چیز نقدی و با تضمینهای نقدی، یا نقدی یا تضمینهایی که همین چیه تو عرف بازارش هم هست، میگن چکشو پشت چکشو کسی باید امضا بکنه. اون موقعی که میگفتن امضای کری تضمین است، گذشت دیگه، اون موقع ملت مبعوث شده به اون موقع، دیگه ما بر نمیگردیم. امیدوارم که همین اتفاقا به خوبی و خوشی در مملکت ما بیفته. و نکته مهمتر از همه این است که باز هم عرض میکنم وظیفه و اختیارات جنگ و صلح به عهده حضرت آقاست و مقام معظم رهبریه. انشالله پیام ایشون پیامی خواهد بود که فصل الخطاب کار ما خواهد بود. ولی انصافاً اشهد بالله که این به معنای بلاز قرآنی، به معنای مذاکرات قبل نیست که یک ضرب اونا هوان و خاری و این چیزا بود و هیچ رهاورد دیگه هم نداشت. انشالله مجدد می جنگیم، می میریم، سازش نمی پذیریم. این حرفمونه، نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا، یا اگر با دو تا نقطه خلاصه مشکلمونم خلاصه معامله رو به هم نمی زنیم، نه سازش نه تسلیم، نبرد تا آمریکا. ما تا اونجا هستیم، ملت پای کار ایستاده و انشالله حرکتمونو خواهیم کرد. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.